ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 4 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 25 می 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. پروانه وحید منش.
با سلام. اسماعیل خویی، شاعر معاصر و از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، امروز شنبه در 83 سالگی در لندن درگذشت. اسماعیل خویی که در سال 1317 در شهر مشهد زاده شده بود، سه دهه پایانی عمر خود را در شهر لندن گذراند. او از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود و از همین رو سالهای پایانی عمر خود را خودخواسته در تبعید گذراند. اسماعیل خویی خالق آثار زیادی در شعر است و اشعار او به چندین زبان از جمله فرانسوی، انگلیسی و روسی ترجمه شده است. آقای خویی دو دوره نیز عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بود. رستم قاسمی، نامزد 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، ساعتی پیش از انتشار اسامی نامزدهای نهایی اعلام کرد به نفع جریان انقلاب از رقابت‌ها انصراف می‌دهد. خبرگزاری صدا و سیما امروز سه‌شنبه گزارش داد آقای قاسمی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشته است بنا به پیشنهاد افرادی که دلسوز نظام خوانده از نامزدی کنارگیری می‌کند. با اینکه نامزد اصلی اصولگرایان در این انتخابات ابراهیم رئیسی، رئیس فعلی قوه قضایی است، اما رستم قاسمی به طور مشخص به نام وی اشاره‌ای نکرده است. گمانه های نیز مبنی بر اطلاع رستم قاسمی از رد صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان و تصمیم به انصراف پیش از اعلام رسمی اسامی افراد تایید صلاحیت شده نیز مطرح شده است. خبر انصراف آقای قاسمی پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری فارس به نقل از منابع مطلع نوشت که 7 نفر از نامزدها شامل ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، محسن مهرعلی‌زاده، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و عبدالناصر همتی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی توسط شورای نگهبان تایید شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، صلاحیت علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین مجلس، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران رد شده است. اما وزارت کشور تأکید کرده که اعلام اسامی نامزدهای نهایی فقط بر عهده این وزارتخانه است. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، بامداد امروز سه‌شنبه وارد اسرائیل شد. او قرار است با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره تثبیت و تقویت آتش‌بس در نوار غزه گفتگو کند. به گزارش رویترز، او در این سفر با همان موانعی روبرو خواهد شد که در طول 10 اخیر مانع پیشرفت مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان شده است. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده آنتونی بلینکن به منطقه رفته تا زمینه مذاکرات در راه تحقق راهکار تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل را فراهم کند. وزیر خارجه آمریکا در مرحله نخست سفر خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دیدار و گفتگو خواهد کرد. وی سپس برای دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، به رام الله در کرانه باختری خواهد رفت. آنتونی بلینکن در ادامه سفر خاورمیانه خود با رهبران اردن و مصر نیز گفتگو خواهد کرد. تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف عربی به رهبری این کشور یک مین دریایی ساخت ایران در دریای سرخ را کشف و منهدم کردند. این گزارش می‌افزاید این مین دریایی از نوع صدف است و شورشیان حوثی مورد حمایت ایران آن را کار گذاشتند. ائتلاف عربی به رهبری عربستان در اطلاعیه خود می‌گوید کار گذاشتن مین‌های دریایی با کمک ایران تهدیدی خطرناک علیه دریانوردی بین‌المللی و تجارت جهانی است. عربستان همچنین میگوید پهپادهایی که شورشیان حوثی برای حمله به این کشور مورد استفاده قرار میدهند از ایران دریافت شده است. ایران همواره اتهام کمک تسلیحاتی به حوثی‌های یمن را رد کرده است. بکتاش.
پروانه وحید منش. با سپاس از پروانه، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. تایید صلاحیت 7 نفر جهت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به نقل از سخنگوی شورای نگهبان. عواقب ناشی از ادامه قطعی‌های برق در کشور.
نزدیک 5% مالینگ جهان داره در ایران انجام میشه. این رقم خیلی بزرگ و قابل توجه و این یعنی یه بیزنس چند میلیارد دلاری واقعا پرسود.
واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نسبت به درگذشت اسماعیل خویی شاعر معاصر. کاهش آمار جهانی موارد جاری ابتلا به کرونا همزمان با خیز تازه ویروس در آسیا. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. همگونی که در اخبار شنیدید، سخنگوی شورای نگهبان شب گذشته اظهار داشته که نامه اسامی داوطلبین احراز صلاحیت شده جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی به وزارت کشور ارسال شده. قرار است که وزارت کشور امروز رسماً فهرست نهایی رو اعلام کنه. سپیده بهکام از رادیو فردا با ما. سپیده، در اخبار هم شنیدیم از تحولات جاری، چه جزئیاتی در این ارتباط در دست است؟
بکتاش، همین الان که شما داشتی مقدمه رو میخوندی، اسامی نهایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام شد توسط وزارت کشور. به این ترتیب سعید جلیلی، ابراهیم رئیسی، محسن رضایی، علی رضا زاکانی، امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی 7 نامزد نهایی هستند که صلاحیتشون توسط شورای نگهبان تأمین شده. شب گذشته اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده رو اونطور که سخنگوی شورای نگهبان گفته بود به وزارت کشور ارسال کرده بودن. قرار بود که امروز اعلام بشه اسامی و گفته شده بود که 7 نفر از نامزدها تایید صلاحیت شدن. اما پیش از اینکه این اسامی امروز اعلام بشه، همون شب گذشته خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اسامی 7 نفر رو اعلام کرد که به نظر میرسه دقیقاً همین اسامی هست که اعلام شده. بر اساس این گزارش ها، اینطور که میبینیم الان صلاحیت افرادی مثل علی لاریجانی که مشاور رهبر جمهوری اسلامی هم هست، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران تایید نشده. وقتی این خبر رو خبرگزاری فارس منتشر کرد، در واقع روح الله جمعه‌ای مشاور وزیر کشور در توییترش نوشت که اسامی نهایی رو در واقع وزارت کشور فقط میتونه اعلام بکنه. چون قبلا این تکذیب نشده بود، از اول به نظر می رسید که این اسامی درستی باشن. اونطور که در گزارش‌های تایید نشده قبلا اومده بود، به نظر می رسید که این تأخیر در اعلام نتایجش برای این باشه که قرار هستش که یک مذاکراتی انجام بشه در مورد تایید صلاحیت علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری، که حالا با اعلام این نتایج دیگه این هم به هر حال شدنی نبوده، چون گفته شده بود که حسن روحانی، در واقع محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا، یک توییتی زد بکتاش و نوشت که اونطور که اطلاع داره حسن روحانی نامه‌ای نوشته به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست کرده که یک تغییراتی بدن در این لیست اعلام شده و به وزیر کشور هم گفته که فعلا اسامی رو اعلام نکنن. البته به این توییت علی ربیعی سخنگوی دولت واکنش نشون داد بدون اینکه رد یا تکذیب بکنه. البته گفتش که معمولا رئیس جمهوری در موارد خیلی مهم نامه‌نگاری میکنه به رهبر جمهوری اسلامی، ولی بعدا گفت که میپرسم و اطلاع رسانی میکنم. بکتاش،
یه اشاره هم داشته باشیم سپیده به اون داوطلبینی که از ادامه حضور انصراف دادن؟
بایتوش، به محض اینکه این اسامی رو خبرگزاری فارس منتشر کرد، ابتدا حسین دهقان مشاور نظامی علی خامنه‌ای که اگر خاطرت باشه اون اول میگفت که به نفع هیچ کس کنار نمیره و ائتلاف نمیکنه، اعلام کرد که به نفع ابراهیم رئیسی کنارگیری میکنه. نفر بعدی رستم قاسمی بود که اعلام کرد که به نفع جریان انقلاب از رقابت‌ها انصراف میده، اسمی نبرد از در واقع ابراهیم رئیسی، ولی به هر حال چون نامزد اصلی اصولگرایان در این انتخابات ابراهیم رئیسی هست، او هم به نفع او کناره‌گیری کرده. البته خود آقای رئیسی بارها اعلام کرده که یک نامزد مستقل هست. گفته شده که این افراد ظاهرا از رد صلاحیت خودشون مطمئن بودن و بعد انصراف دادن. خب معمولا اونایی که خیلی کم نزدیک به اعلام نتایج نهایی انصراف میدن، احتمالاً افرادی هستن که میدونن صلاحیتشون تایید نمیشه و نمیخوان که رد صلاحیت در پروندهشون ثبت بشه. یک خبر هم داشتیم مربوط به شایعه انصراف در واقع قاضی زاده هاشمی، اما یکی از افراد نزدیک او این خبر رو تکذیب کرد. به هر حال همون اسامی که اعلام کردم رو در نهایت وزارت کشور اعلام کرده به عنوان 7 گزینه نهایی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 1400 بکتاش.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که خاموشی های گسترده در هفته های اخیر مردم در کشور را کلافه کرده، مسئولان صنعت برق از ادامه قطعی ها در هفته های آتی هم اطلاع دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
قطع گسترده برق در چند هفته اخیر تقریبا تمامی ساختارهای شهری را با مشکلات متعدد مواجه کرده است. با خاموشی چراغ‌های راهنما میزان تصادفات خسارتی و جرحی افزایش پیدا کرده، مأموریت‌های امدادی سازمان‌های اورژانس و آتش نشانی زیاد شده، لوازم برقی خانگی هم آسیب دیده‌اند و مهمتر از همه اینکه واکسیناسیون کرونا با اختلالی جدی مواجه شده، چرا که به گفته یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس، نگهداری واکسن به مراقبت‌های خاصی نیازمند است و با کمبود دستگاه‌های ژنراتور تأمین برق اضطراری در مراکز بهداشتی، نگهداری واکسن با مشکل مواجه شده است. محمد علی محسنی بندپی تقصیر را متوجه وزارت نیرو دانسته و گفته که این وزارتخانه با عملکردی نادرست و کوتاهی در ساخت نیروگاه‌های کافی، حالا با قطع گسترده برق موجب وارد آمدن خسارات مالی به مردم شده است. سوء مدیریت و کوتاهی در انجام وظایف مسئولان برق کشور در اظهارات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم بازتاب پررنگی داشت. مالک شریعتی نیاسر گفته که در افزایش ظرفیت تولید برق و بهینه‌سازی مصرف کوتاهی شده است. آقای شریعتی نیاسر که در حوزه سیستم‌های انرژی تخصص دارد، تأسیس نیروگاه‌های جدید با راندمان بالاتر را از جمله راهکارهای بلند مدت برای حل مشکل کمبود برق عنوان کرده است. این نماینده مجلس استخراج رمز ارزها را که نیازمند مصرف برق بسیار بیشتر از مجوزهای قانونی هستند را هم از جمله مشکلات فعلی برشمرده است. اما به گفته مدیرعامل توانیر، رمز ارزها به دو دسته تقسیم بندی می شوند. یک دسته رمز ارزهایی هستند که در چارچوب قانون فعالیت کرده و مدیریت پذیر هستند و دسته دوم رمز ارزهای غیر قابل کنترل هستند. آنقدر غیر قابل کنترل که به گفته مدیرعامل توانیر، صاحبان این مراکز استخراج رمز ارز برای جلوگیری از توقف فعالیتشان به طرف مسئولان جمع‌آوری رمز ارز تیراندازی کردند و به این ترتیب پای دستگاه‌های امنیتی و قضایی هم به این ماجرا باز شده است. محمد حسن متولی زاده میزان برق مصرفی برای تولید رمز ارز در ایران را حدود 2000 مگاوات ارزیابی کرده و بدون اشاره به هویت یا ملیت تولید کنندگان رمز ارزها در کشور گفته که ارزان بودن انرژی در ایران موجب سرازیر شدن این افراد به کشور شده است. زمستان سال گذشته خبر فعالیت چینی‌ها در یک مزرعه استخراج رمز ارز در رفسنجان با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. در همان زمان هم برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بدون اشاره به جزئیات از همکاری یک نهاد نظامی در این حوزه خبر داده بودند. مدیرعامل شرکت دولتی توانیر در توضیح دلایل خاموشی‌های گسترده علاوه بر رمز ارزها از گرمای زودرس و خشکسالی و کمبارش بودن هم به عنوان عوامل رشد 20% مصرف برق نام برده است. محمد حسن متولی‌زاده گفته که امسال به ویژه در یک ماه آینده شرایط بحرانی است. این مقام شرکت توانیر پیش‌بینی کرده که با آغاز فعالیت برخی نیروگاه‌های تعمیری و مدیریت رمزارزها مشکل قطع برق کشور هم حل شود. مردم ایران پیشتر هم در مقاطع مختلف شاهد قطع برق و خاموشی‌های گسترده بودند. ولی آیا مسئولان صنعت برق کشور این بار قصد دارند چاره‌ای دراز مدت برای این مشکل بیابند؟ یا اینکه قرار است پس از مدتی خاموشی‌ها باز هم به مشکلی عمده برای ساکنان کشور بدل شود؟
نوشین سیدحسینی از رادیو فردا گزارش می‌داد. روز یک شنبه و دوشنبه مسئولان صنعت برق در کشور یکی پس از دیگری استخراج رمز ارزها را بسیار انرژی بر و از علل اصلی خاموشی ها در کشور دانستند و از قطع برق مراکز دارای مجوز استخراج رمزارزها اطلاع دادند. این در حالی است که مدیر عامل شرکت توانیر میگوید که در جریان تلاش مأموران آن شرکت برای جمع آوری مراکز استخراج رمزارز به آنها تیراندازی شده است. وزیر نیرو استخراج رمزارزها را از دلایل فشار به شبکه برق کشور خوانده است. همزمان گزارش ها حاکی است که برخی از مراکز دارای مجوز یا کارگاه های استخراج رمزارز در کشور را از آن مالکیت جمهوری خلق چین است. احسان نوروزی روزنامه‌نگار فناوری و پژوهشگر زنجیره بستکی یا همان بلاکچین در آلمان به رادیو فردا میگوید استخراج رمزارزها به خودی خود یک گرفتاری نیست.
خب من نمیدونم چرا باید ماجرای بیت کوین به عنوان موزل اشاره کنیم، چون اتفاقی که در ایران افتاده مثل اتفاقی که در هر جای جهان افتاده از اون تغییر پارادایم اومده که بیت کوین در مناسبات مالی ایجاد کرده. بنابراین اگر کسی در ایران بوده که در دو سه سال گذشته یا هر جایی از یک سال گذشته پیوسته به قطار بیت کوین یا هر کریپتوکارنسی دیگه یا هر رمز ارز دیگه ای، الان خب توی جایگاهیه که توی موقعیت فرادست قرار داره، یعنی تونسته بهترین استفاده رو بکنه برای سرمایه گذاری از دارایی هایی که داشته و این خاصیت ضد تورمی کریپتو به شهروندان کشوری مثل ایران که با یه همچین اقتصاد ابد تورمی فاجعه باری دست به گریبانن به اونا خیلی بیشتر کمک میکنه. بنابراین من معضل نمیبینمش. معضل اونجایی میاد که مناسبات سیاسی بخواد بیاد توی همچین چیزی که کاملا از دنیای فناوری و رمزنگاری اومده دستکاری کنه و به نفع خودش مصادره کنه. یعنی معضل از اونجایی شروع میشه که سپاه میاد توی بازی، سعی میکنن انحصار خودشون رو داشته باشن، هم روی تأسیسات و تجهیزات ماینینگ و هم اهرم‌های فشار مختلفی دارن علیه کسانی که توی این بازار دارن فعالیت میکنن، در حالی که طبیعت این بازار اینه که با انحصار مقابله کنه. کمبود برق و قطعی‌های سریالی برق تبدیل به یه موضوع بزرگ شده، ولی واقعا نمیشه مشخص کرد چقدر از این به دوش شبکه بیت کوین و اون تجهیزات ماینینگی که در ایران در واقع داره استفاده میشه، به خاطر اینکه برق دزدی در بسیاری مناطق ایران وجود داره، برق مجانی موسوم به برق امام برای خیلی از نهادها، مدارس مذهبی و حوزه ها و امامزاده ها و لیست بلند بالایی وجود داره. این هم حتی میتونست معضل نباشه. یعنی ما بیش از دو ساله که اومدیم این الگو رو مطرح کردیم که ایران با بهره گیری تلفیقی از الگوهای مثل ایسلند که شده بهشت ماینرهای جهان، چون برق ارزون میتونه تولید کنه و بیشتر ماینرهای سی در مقیاس صنعتی اروپایی کوچ کردن به اونجا، و البته امارات که بزرگترین بهره گیری رو از نیروگاه خورشیدی داشته، میتونست یه مدلی ارائه کنه که اتفاقا ایران واقعا بشه بهشت ماینرهای جهان. به جای اینکه یه همچین موضوعی داشته باشیم، ایران کلی سود از این داستان ببره، کلی کارآفرینی بشه در این جهت، اما برعکس شد. مشکلات کار تو ایران دقیقاً همینه دیگه، یعنی تصمیم هماهنگ و هارمونیکی وجود نداره که بتونه به ثبات کمک کنه. همیشه تنش بیشتر اضافه میکنه به سیستم یا اکوسیستمی که وجود داره. نمیتونن از فرصتای به وجود اومده به صورت سازماندهی شده استفاده کنن، بنابراین هر کسی داره یه سازی میزنه و این یکی از اون در واقع صدای عاقلانه همینه که میگن این درگاه رو مسدود نکنید تا آدما بتونن به صورت امن سرمایه گذاری کنن و بدونن که این پلتفرم ها میتونن کار کنن در طول زمان، چون این قرار سالیان سال با ما باشه و ما باید به یه محیط درستی برای تعامل با اون برسیم و این باید داخل خودش اتوماتیک به وجود نمیاد. و کاری که دولت داره پیشنهاد میکنه کار عاقلانه ایه، ولی خب باید چجوری پیش میره، چون اون نیروهای تاثیرگذار روی این مارکت و این داستان فقط نیروی دولت نیستن، خیلی خیلی نهادهای رسمی و غیر رسمی دیگه دخیلن در این بیزنس پرسود. یکی از خواص اساسی بیت کوین بنابر اون طبیعتی که در الگوریتمش تعریف شده، نوترال بودن در برابر همه کسانی که تو این شبکه مشارکت میکنن. بنابراین بلاک چین کاملا بی‌طرفه و براش مهم نیست که اون کسی که میخواد در این شبکه حضور داشته باشه و طرفانش انجام بده از کجای جهانه. همین فیچر خیلی کمک میکنه به کشوری مثل ایران که با تحریم‌های سختگیرانه دست به گریبانن که بتونن طرفانش‌های رو به صورت رادارگوریز انجام بدن، یعنی در شبکه مالی دنیا منظور میشن. خب خیلی طبعا کمک میکنه. گزارش رویترز هم اطلاعات جالبی داشت، به ویژه اینکه نزدیک 5% مایلینگ جهان داره در ایران انجام میشه. این رقم خیلی بزرگ و قابل توجه و این یعنی یه بیزنس چند میلیارد دلاری واقعا پرسود، شاید خیلی بیشتر از اینایی که گزارش شده عوایدش باشه. اما مسئله اینه که این عواید به صورت سالمی وارد اقتصاد نمیشه، یعنی نهادهای مافیایی هست که دارن این سود رو میبرن و متاسفانه این سود چیزی به مردم ایران به معنی واقعی مردم ایران نمیرسه.
احسان نوروزی روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین در آلمان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
میگیم برق نداریم، علتش میگه که استخراج بیت کوین هاست، ارزهای دیجیتاله. چرا ارز دیجیتال اینقدر رواج میکنه، رواج داره و اینقدر ایران انجام میده؟ به خاطر اینکه تحریما رو دور میزنه. چرا تحریما رو دور میزنیم؟ به خاطر اینکه میخوایم انرژی هستیمون را ببریم، تحریم گرفتیم. خب انرژی هستی رو برای چی میخوایم؟ اعلام کردیم برای بمب نمیخوایم، برای تولید برق میخوایم. خب اینم نتیجش، انرژی هستی برای تولید برق و خاموشی های اون به دنبال تحریم ها و خیلی جالبه.
یه 30 سال جمهوری اسلامی این همه هزینه کرد بابت انرژی هسته‌ای که اونم بیشتر از 1000 مگاوات به گفته خودشون برق نمیده. حالا بیایم این ور نگاه کنیم، اگر این همه خرج رو بابت انرژی خورشیدی کرده بودن، تو کل دنیا یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی خورشیدی بودی.
در مورد انتخابات ریاست جمهوری میخواستم بگم که ببینید این پست ریاست جمهوری که رئیس جمهورهای قبلی هم گفتن که کاری نیستن و تصمیم گیرنده نیستن و فقط دستورات مقامات بالاتر از خودشون رو در واقع اجرا میکنن، چقدر شیرین و جذابه و چقدر میشه درونش دزدی و اختلاس و فساد کرد که یکی که الان در واقع رئیس قوه قضاییه است، 20 سال هم معاون همین قوه بوده، بزرگترین اختلاس ها در همون قوه اتفاق افتاده، پست و ول کرده بیاد رئیس جمهور شه. همشون هم دم از خدمت به مردم میزنن، همه این آدم ها در پست های قبلیشون و حتی کسایی دیگه که الان به عنوان کاندیدا معرفی کردن خودشونو، در پست‌های قبلیشون خیلی فرصت داشتن به مردم خدمت کنن، ولی جز باندبازی و اختلاس و فساد کار دیگه ای نکردن. این نمایش ها همش برای کشیدن مردم پای صندوق رأیه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونگونه که پیشتر در اخبار شنیدید، اسماعیل خویی شاعر معاصر امروز در 83 سالگی در لندن درگذشت. سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی ببینیم که آنجا چه واکنش‌هایی بوده. گویا واکنش‌هایی داشتن کاربران در عرصه شبکه‌های اجتماعی. مانیا منصور سری زده به آنچه کاربران نوشتند.
بله، همچنان که گفتین در گذشته اسماعیل خویی شاعر پرآوازه ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. در ادامه صحبتان با اون خواهم پرداخت. در ابتدا میخوام در مورد خبری که دیروز خبرگزاری فارس دیشب در حقیقت منتشر کرد که تنها 7 نفر صلاحیتشون برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان تایید شده، بقیه رد شدن، از جمله علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و محمود احمدی نژاد. وزارت کشور گفته تنها خبری که ما منتشر میکنیم موثق هست، هنوز خبری منتشر نشده، اما رایزنی و سایر نظر در این مورد در میان کاربران توییتر داغ هست. از دیشب با هشتگ های انتخابات، انتخابات 1400 رئیسی، رای بی رای و تحریم انتخابات. وحید نوشته بعد از اینکه مجلس ششم نتونست اصلاح قانون مطبوعات رو پیش ببره، دوتا از دوستام شب اومدن در خونمون رو یکشون زد زیر گریه. بعد از 88 هم که خیلیامون بارها گریه کردیم، اما دیشب که لیست تایید شده ها رو توی تلگرام دیدم یه لبخندی زدم و رفتم کانال ورزش 3 گل‌های فوتبال روزو نگاه کردم. کاربری نوشته اولش با تمام توان میرن ثبت نام میکنن و از لزوم مشارکت حداکثری میگن، بعد 4 تاشون رد صلاحیت میشن و از تحریم انتخابات میگن، بعد دوباره 2 تاشون تایید میشن و دوباره میگن باید رای بدیم، دست آخرم با یکی داغونتر از خودشون ائتلاف میکنن و بهش میگن پدر معنوی و بهش رای میدن. الهام نوشته اسامی کاندیدای ریاست جمهوری: 1 رئیسی، 2 ابراهیم رئیسی، 3 سید ابراهیم رئیسی، 4 آیت الله ابراهیم رئیسی، 5 تعدادی از آنها و ابراهیم رئیسی. الی نوشته حالا برای بخش بزرگی از مردم فرقی نمیکنه که لاریجانی یا جهانگیری یا پزشکیان هم جز نامزدها باشن یا نه، ولی اسامی تایید صلاحیت شده ثابت کرده که حکومت تصمیم گرفته نشون بده که دموکراسی و جمهوری و اینجور مسخره بازی ها دیگه هیچ اهمیتی براش نداره و کار خودشو میکنه، زورش هم داره. علی نوشته امیدوارم و خوشحال میشم خبر رد صلاحیت های گسترده صحت داشته باشه، مبارک اونایی که پاشون شل شده بود برای رای دادن. سپر توییت کرده در یک انتخابات فقط مردان مسلمان شیعه معتقد به ولایت فقیه حق ثبت نام دارند، ولی رای رد صلاحیت علی لاریجانی اگر که صحت داشته باشه پایان انتخابات است. چه چیزهایی که به این عمر کوتاهمون ندیدیم. اسماعیل حسین نوشته با این انتخابات پرشور مشخص نیست در مناظره های 1400 رئیسی میبره یا رئیسی. حامد نوشته اگر ورود آیت الله رئیسی به انتخابات را حاصل یک سناریو برای بی اعتبار کردن او در افکار عمومی بدانیم، این سناریو با این مدل مهندسی شورای نگهبان همینک به بار نشسته. خداحافظ ابراهیم. علی نوشته درستش این بود که خبرگزاری فارس تعداد آرا رو هم همون دیشب اعلام میکرد. اما در گذشت اسماعیل خویی شاعر پرآوازه ایرانی در لندن هم در میان کاربران بازتاب زیادی داشته. در همه شبکه‌های اجتماعی عکس‌هایی از او و اشعارش بارها منتشر شده و ابراز حسرت و درد و غم از فقدان او خیلی زیاد بوده. از جمله رضا نوشته در میان دعوا بر سر تایید صلاحیت‌ها شاعری از جهان رفت، شاعری در تبعید از جهان رفت، شاعری در حسرت بازگشت به وطن از جهان رفت. درد کدام وطن را داشته باشیم؟ وطنی که بسیاری از فرزندانش حتی حق مردن در آن را ندارند؟ وطن اگر این است باشد برای شما. اما دیدم گوگوش شاهماهی موسیقی ایران در اینستاگرامش شعری از آقای خویی نوشته: با یک دل غمگین به جهان شادی نیست، تا یک ده ویران بود آبادی نیست، تا در همه جهان یکی زندان هست، در هیچ کجای عالم آزادی نیست. و بعد هم اضافه کرده خانم گوش: آزاد شدی اسماعیل جان خویی. کامبیز قفوری روزنامه‌نگار نوشته اسماعیل خویی شاعر مردم بود، با مردم همراه شد، برای مردم سرود و تا ابد برای مردم خواهد ماند. برای سبا خویی عزیز و تمام کسانی که اسماعیل خویی را دوست داشتند و دارند، در غم فقدان حضورش آرزوی شکیبایی دارم. آخرین کامنت در حقیقت میخونم از مجید برزگر، فیلمساز ایرانی هست که توی اینستاگرامش عکسی از آقای خویی منتشر کرده و شعری از او نوشته. نوشته آی تو ابر کامکار، بر من این به راه باد مشتی از غبار، نم نم نوازشی اگر نه به آبشار بخششی ببار، ورنه دیر می شود دیر. با چه دریغ و دردی حضور پرشور و عالم و تناز و مهربان و دانای دکتر خویی هم رفت.
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه شبکه‌های اجتماعی کاربران منتشر کردند در این شبکه ها. و آخرین خبر این که گزارش ها که از کاهش آمار جهانی موارد جاری ابتلا به کرونا از جمله در ایالات متحده همزمان با افزایش روند واکسیناسیون در عرصه بین المللی است، هرچند همین گزارش ها از خیز جدید ویروس کرونا در آسیا حکایت دارند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.